این که شنونده برنامه هشتگ گفتگو هستید، براتون بهترین رو آرزو میکنم. من فرهاد اسماعیلی این افتخار رو دارم در کنار همراهان و همکاران ارجمندم همچون همیشه در آخرین هشتگ گفتگوی تیر ماه سال 99 با شما همراه باشم. این شما، این هم برنامه هشتگ گفتگو. چه خوب که عمرمون قد داد توی یک شنبه دیگه با شما خانمها، آقایان، بانوان و عزیزان و بزرگواران کشورمون یک خانواده بزرگ رو تشکیل بدیم به نام خانواده گفتگو. با هم سفر رادیویمون رو آغاز میکنیم برای آگاهی بیشتر و رسیدن به آرامش در کنار هم در فضای مجازی. شماره پیامک ما 301035، تکرار میکنم 301035، و شماره تلفن های ما 226-52-285 و تلفن گویای 24 ساعته سازمان 278-610-35 هست. لطف کنید با برنامه هشتگ گفتگو تماس بگیرید. لطفاً از اپلیکیشن کاربردی ایران صدا هم بهره ببرید و با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تماس باشید. تماس شما نهایت خواسته ماست، چون این برنامه برنامه شماست. و ما زمان صدای سرکار خانم حسنپور هست با بخش هشتگ کلیک.
سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت همه همراهان خوب برنامه هشتگ گفتگو و با اخبار تازه از حوزه فناوری امروز هم در خدمت شما هستم با افتخار. امروز بخشی از اخبار روباتیک رو میخوام خدمتتون ارائه بدم که جذابیت های فوق‌العاده‌ای داره. روبات ها بخش های زیادی از زندگی امروز ما رو به خودشون اختصاص دادن. حالا خبر رسیده که گروهی از روبات ها برای روحیه بخشی به کودکان راهی بیمارستان کودکان شدن. روبات سفید براق با چشمان بزرگ که برای کاهش استراب و تنهایی کودکانی که در بیمارستان بستری شدن هدایت میشن و با سیستم هوش مصنوعی سعی میکنن که شرایط روانی کودکان رو ارزیابی کنن. در سنگاپور هم خبر رسیده که پژوهشگران ربات‌هایی رو ابداع کردن که مانند حیوانات قابلیت استتار دارن، دارای عضلات نرم و انعطاف پذیر هستن و از این ربات‌ها قراره برای جستجو و نظارت بر حیوانات در سکونتگاه‌های طبیعی استفاده بشه. در فرودگاهی در لندن هم از ربات‌ها برای یادآوری استفاده از ماسک بهره گرفتن و فناوری رو مورد استفاده قرار دادن که به مسافران این امکان رو میده که بدون مراجعه به کیوسک فرایند چک کردن چمدان رو هم بدون تماس خودشون مستقلا انجام بدن. در ژاپن هم از ربات‌های شبیه کانگرو برای فروشندگی استفاده می‌کنن و حالا دیگه چیدن بسته‌های ساندویچ و نوشیدنی‌ها در قفسه‌های فروشگاه رو با استفاده از ربات‌ها انجام میدن که قراره برای کمبود نیروی کار از ربات‌ها بیشتر بهره بگیرن.
سپاسگزارم سرکار خانم حسنپور با تازه‌های فناوری. همچون همیشه این اخبار فناوری همیشه منو به سر ذوق میاره، مثل بچه میمونم که پشت ویترین بزرگ اسباب بازی فروشی خیلی بزرگ قرار گرفتم، کلی از این اسباب بازی هست که نمیدونم چجوری باهاشون بازی بکنم. اما خب بعد از این شعف که بگذاریم، مهم چه گونه زندگی کردن هستش. ازتون سپاسگزارم. بریم وارد فضای برنامه‌مون بشیم که سبک زندگیم رو بخوام راجع به بیشتر صحبت کنم. یه سوال، مثل همیشه من پر از سوال هستم، اینم یک سوال مثل همه سوالا. زندگیتون رو بر چه مبنای بنا کردید، به خصوص اینکه پهنای طول و عرض و ابعاد زندگی و سایه اون در فضای مجازی خیلی خیلی سوال برانگیزه. گاهی وقتا حدود و سقورش معلوم نیست. شما وقتی یک سند داری معلومه که مثلا سمت راست خونتون به کجا میرسه، سمت چپ، جلو، پایین، بالا، ولی تو فضای مجازی ما نه شب و روز داریم، نه جغرافیا داریم، اصلا هیچی، نه زبان، هیچ چیز مانع ارتباط ما با جهان هستیمون نیست. و به خصوص برای کسانی که در دوران جوانی دارن سیر میکنن، این اتفاق موجب میشه که هویتشون دستخوش تغییراتی بشه. موضوع برنامه امروز ما سبک زندگی جوانان در پرتو رسانه‌های نوین هست. موضوع بسیار مهمی که گاه ممکنه شاکله خانواده رو به شدت تحت تاثیر خودش قرار بده. دو میهمان ناظرین در استودیو برنامه حضور دارن. یک میهمان هم تلفنی به ما اضافه خواهند شد. جناب آقای سجاد سالک، مدیر کل محترم دفتر مشارکت‌های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان، سلام، خوش اومدید جناب سالک. یک جوان خوشتیپ با یک کشور سورمه‌ای، یک پیراهن سفید دکمه بسته و یک لبخند شیرین اینجا هستند، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. خوشحالم که به مدد این موضوع خوب و راهگشا در خدمتتون هستم.
ان شاء الله جناب سالک عزیز. و دیگر میهمان گرانقدر برنامه ما سرکار خانم دکتر فاطمه متصری، دارای دکترای تکنولوژی آموزشی، مشاور خانواده در زمینه‌های فضای مجازی، سبک زندگی، مهارت‌های زندگی، عضویت در نهاد مبلغات شهر تهران.
بله.
مبلغان بله. یا مبلغات؟
مبلغات، خانم ها هستن.
آها، من خانم ها رو مبلغات گرفتم. خب پشت خط هم جناب آقای دکتر محمدرضا جلیلی، عضو محترم کمیسیون سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی مدرسه دانشگاه هستن. جناب آقای دکتر جلیلی سلام. صدای بنده رو دارید شما؟ ارتباط برقرار شده. جناب دکتر محمدرضا جلیلی، عضو کمیسیون سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مدرسه دانشگاه، سلام، وقتتون بخیر. باز من صدای جناب دکتر رو ندارم. هر زمان ارتباطشون برقرار شد داخل استودیو بدید، ما سوال برنامه رو شروع خواهیم کردش. خب جناب آقای دکتر سالک، شما دکتر رو دارید آقای سالک؟
بله.
دکتر رو دارید شما. دکترتون چی هست جناب سالک؟
سیاست‌گذاری عمومی، پابلیک پالیسی.
بسیار خوب. سرکار خانم منتظری، شما هم که دکترای تکنولوژی آموزش
بله.
دارید. بسیار خوب. جناب دکتر جلیلی هم که عضو کمیسیون سبک زندگی هستن. خب سلام، صدای بنده رو میشنوید جناب دکتر؟ حال شما خوبه؟ روزتون بخیر باشه. جناب دکتر جلیلی.
جانم بفرمایید.
جانتون برقرار. چقدر خوشحالم صداتون رو میشنوم جناب
دکتر. خواهش می‌کنم، ارادتمندیم.
ان شاء الله برقرار باشی. آقای دکتر جلیلی، میخوام یه سوال بپرسم، سری بریم سراغ اصل مطلب.
خواهش می‌کنم.
الان چند سالتونه؟
من 49 سالم.
49، پس هنوز توی جوانی هستید شما.
بله بله.
اول جوانی بزرگترین دغدغه‌تون چی بود؟ یکی از اون دغدغه‌های ذهنیتون.
اول جوانی،
آره،
خدمت شما بکنم، یه شغل مناسب، ازدواج بود تقریبا.
به 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 به، در تقریبا درگیری همه همین هستش این قضیه.
بله بله.
اون که حل شد شکر خدا، موفق
بله
شد.
بله.
خب من این سوال از این جهت پرسیدم که موضوع برنامه اون سبک زندگی جوانان در پرتو رسانه‌های نوین هست. طبیعتاً دوران اول جوانی حضرت عالی یا بنده یا دیگران کمتر با فضای رسانه‌های نوین گره خورده بود. اما بعد از فاصله کوتاهی که از اتاق فرمان می‌گیریم و برمیگردیم، راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم و بحث رو سه نفره می‌کنیم. موافق هستید؟
می‌کنم. بله.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو، این شما، این هم هشتگ گفتگو.
فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی یکی از مهمترین ابزارها برای نمود یافتن اثرات جهانی شدنه.
فضای مجازی امروز حاکمه بر زندگی انسان هاست در همه دنیا و یه عده همه کارهاشون رو از طریق فضای مجازی پیش میبرن.
این فضای مجازی عرصه وسیع از اطلاعات و نمودهای مختلف معنایی رو ایجاد میکنه.
اصولا اگه بخوام تو 24 ساعت حساب کنم، 4 تا 5 ساعت در فضا مجازی است.
از 24 ساعت شاید 19 ساعت.
افراد در مواجهه با این فضا و تکثر منابع در ساخت هویت خودشون دچار تعلیق میشن. از بین رفتن زمان و مکان و نقش بیشتر فضا باعث به وجود اومدن این تزلزله. افراد در مواجهه با این فضای دوم بنیانهای هویت خودشون از دست میدن و دچار تردید و اضطراب میشن. اگه شبکه‌های اجتماعی در فرایند ارتباطات میتونن دارای تأثیرات مثبت و منفی باشن، پژوهش‌های حال حاضر نشون میده باعث به وجود اومدن بحران‌هایی هم شدن.
کار مدرن در زندگی جدید و مجازی میتونه بنیان خانواده رو تغییر بده. اینکه من دوستی دارم، فامیلی دارم که باوره چی شده؟ تغییر کرده. خود خانواده تغییر کرده. یعنی چی؟ یعنی زندگی امروزی مثل یه پیله میشه که خوابیدن ذهن انسان رو ایجاد میکنه.
خصوصا اینکه نسل سوم در ایران بیشترین کاربران فضای مجازی هستند و این موضوع باعث بحران هویت در زمینه‌های فردی و ناهمگونی‌های هویتی شده. امروز در برنامه هشتگ گفتگو در مورد سبک زندگی جدید با وجود فضای مجازی صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشید.
بله، فضای برنامه رو متوجه شدیم چی هست و حالی که قرار راجع به سبک زندگی جوانان در پرتو رسانه‌های نوین صحبت بکنیم، بذارید برگردیم سراغ اصل قصه. چیزی که مهمتر از فناوری یا حتی تقویم کره زمین هم میداره خود زندگیه. اصلا به تعریف زندگی بپردازیم. من میخوام صحبت رو با سرکار خانم دکتر فاطمه منتظری شروع بکنم. ضمن سلام و خیر مقدم خدمت حضرت عالی، میخوام راجع مفهوم زندگی با هم صحبت کنیم.
من هم عرض ادب و سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیزمون. به نظر من زندگی از اون نقطه‌ای شروع میشه که ما در مقابل موانع قرار میگیریم. یعنی اینکه ما همیشه زندگی رو به عنوان نفس کشیدن تعریف میکنیم، ولی بیشتر از نفس کشیدن زندگی از اون لحظه‌ای شروع میشه که ما باید حرکتی بکنیم تا جلو بریم. و طبیعتاً این تفکری که شاید غالبم هست در افکار عموم که هر وقت ما راحت تریم اون زندگی اسمش، درست برعکسه. زندگی درست در اون لحظه‌ای هستش که ما مانعی جلوی پامون هست و میخواییم که اون مانع رو رد بکنیم.
درست.
به نظر من حرکت، پویایی، فکر کردن، تدبیر کردن، اینها شاید بگیم وقتی در کنار هم مثل یک پازل قرار بگیره تازه زندگی شد.
زندگی شد. جناب دکتر سالک، دیدگاه حضرت عالی رو می‌پرسم راجع به زندگی. بعد که تعریف زندگی رسیدیم می‌رسیم به سبک زندگی که اصل قصه ماست.
ما این زندگی ذهنی داریم، یک زندگی واقعی داریم. مطلوب ترین زندگی، زندگی که ما بتونیم ذهنیاتمون رو پیاده بکنیم. آنچه که هست، آنچه که موجوده، آنچه که باش دست به گریبانیم، شامل زیست ما، خوراک ما، پوشاک ما و تدابیر ما برای زندگی، برای زیستن به زندگی واقعی ما هستش. اما یک زندگی ذهنی هم داریم که حاصل بایدهای ما، آرمانهای ما، نقشه های ما و در واقع سناریوهای ماست. بخشی از تلاش و بخشی از این نزایی که ما در زندگی داریم تلاش ما برای رسیدن به آنچه که در ذهنمونه و در واقعیت از اون فاصله داریم. و شاید فضای مجازی این فضا رو فراهم کرده که تخیل هامون رو بیشتر فریاد بزنیم.
این هم تعبیری است. جناب دکتر جلیلی بزرگوار، از حضرت عالی این سوال رو میپرسم. از دیدگاه حضرت عالی زندگی چه مفهومی دارد؟
یه بار دیگه بفرمایید.
حتما، هر چند بار بخواید براتون سوال میکنم. تعریف زندگی رو باید نگاه بکنیم، چون ما میخوایم به سبک زندگی برسیم. اما پیش از سبک زندگی اول ببینیم تعریف خودمون از خود زندگی چیست، بعد بریم راجع به سبک زندگی جوانان در پرتو رسانه های نوین که موضوع اصلی برنامه ماست.
زندگی همینطور که در
بله، مفهوم
دین هست، یعنی حیات، یعنی انسان بتونه هم علائم برحال حیات جسمانی و هم حیات روحانی رو بتونه به لحاظ سلامت، به لحاظ عقل و مطالعه، به لحاظ ذهن، به لحاظ فکر، به لحاظ روحی کاملا بتونه بر اساس تعادلی، بر اساس انسانیت خودش حرکت بکنه.
یعنی منظورتون همون حیات طیبه است دیگه، رسیدن به
حیات طیبه. البته هم حیات جسمی داره که طبیعتا با تغذیه، با هوا، با اون رشد و لازمای رشد در واقع ورزش، هم بعد تقریبا معنوی اون هست که تقریبا هم نیاز به سلام تغذیه داره، نیاز به لازم تغذیه فکری، روحی، ذهنی و عقلی و تقریبا فکری که مجموعه ها رو حیات طیبه رو داره.
طیبه داشت
و یعنی در محیط طبیعی در ما واقع قرار شدن، حالا چه طبیعت مادی چه طبیعت معنوی دیگه، ملکی و ملکوتی تقریبا.
بله، سپاسگزارم. آقای دکتر جلیلی بزرگوار، من محصل نظرات سه عزیز بزرگواری که در استودیو هستن و حضرت عالی که در بیرون هستید رو راجع به زندگی پرسیدم، به یک نکته جالب توجه رسیدم. همه شما دیدگاهتون کاملا علمی، تعریف شده، مورد قبول جامعه و منطقی هست. اما آنچه که ما امروز در جامعه داریم می‌بینیم، تأثیر و تأثری که رسانه‌های نوین بر سبک زندگی جوانان ما گذاشتن، ایجاد دغدغه کرده. اگه خوب بود که اصلا راجعش برنامه نمی‌ساختیم ما. قصه این است، یک اتفاقی افتاده که آن جوان واقعی ملموس که زندگی خوراکی، حیاتی، نباتی دارد، زندگی روحانیش و زندگی اجتماعیش تحت تأثیر رسانه‌های نوین قرار گرفته. اون دغدغه چیست؟ آقای سالک، شما چون در وزارت ورزش جوانان هستید و دفتر مشارکت‌ها، مهمترین دغدغه رو چی می‌بینید؟ چه چیزی موجب شده که اندیشه ورزان نگران این تأثیرات باشن؟
مهمترین دغدغه اینه که ما در مواجهه با فضاهای مدرن و فضاهای نوین رسانه‌ای تکلیفمون با خودمون روشن نیست. ما در دو دنیای متفاوت زندگی میکنیم، دنیایی که شاید ما مسئولین در فضاهای رسمی خیلی همه چی رو خوب استاندارد گل و بلبل میبینیم، ولی در فضای مجازی به خاطر خاصیت‌هایی که داره در واقع به نوع دیگه‌ای بیان میشه و گفتگو میشه. ولی این رو باید با خودمون حل بکنیم که ما ببینیم فضا رو میپذیریم یا نمیپذیریم. نمیتونیم به هر حال، من نمیدونم الان که اینجا هستم آیا این امکان و این اجازه هست که به صراحت از عنوان فضای مجازی استفاده نکنم و عنوان دقیق فضاهای مجازی که هر کدوم توی زندگی متفاوتی جریان داره رو نام ببرم. در این حال نمیشه ما یه فضا رو محدود کنیم، ببندیم و بگیم نباشید، ولی تمام مسئولین حضور داشته باشن و در اخبار رسمی ما هم تحلیل بشه، به عنوان توییت یاد بشه. اینو باید با خودمون حل بکنیم. اگر میپذیرید میتونیم با صراحت درباره‌اش صحبت کنیم، دغدغه‌هاش هم میتونیم برطرف کنیم.
خب موضوع همینه. ببینید جناب آقای سالک، ممنون از اینکه انقدر صادقانه با موضوع برخورد میکنید. ببینید رسانه‌های نوین یک گستره وسیع از فضای مجازی، سبک زندگی، خیلی چیزای مختلفو در بر میگیره. موضوع اینجاست، امروز اگه از پدر بزرگمون بپرسیم سبک زندگی ما رو یه چیز بی ربط میدونه. همونش که ما نسبت به جوان‌ها نگرانی داریم. و طبیعتاً جوان امروز ما فردا نسبت به فرزندان خودش همین فکر می‌کنه. این طبیعته. و بعد از کجا معلوم آنچه که ما میگوییم کاملا غلط باشه؟ این هم سبک زندگی، تأثیر طبیعی است. سکه خان منتظری بزرگوار، تا چه حدی این تغییر و تحول و دریافت‌ها و به کار بستن اون کاربست‌های نوع زندگی و سبک زندگی متأثر از رسانه‌های نوین طبیعیه؟ از کجاش غیر طبیعی می‌شود؟
ببینید جناب، ما در وجود خودمون یه مکانیسم کاملا هوشمند داریم، یه سری استانداردها داریم که خود خلقت در ما قرار داده، یعنی این خدا این استانداردها رو، این چارچوبها رو قرار داده و اونها طبیعتا میشن اون چارچوبی که میدان فعالیت ما هستن برای زندگی کردن. حالا من اینجا میخوام اگه اجازه بدید یه پرانتز باز بکنم اضافه بر فرمایش شما و اون اینکه بر اساس فرمایش برادر بزرگوارمونم، کلن فضای مجازی با عالم خیال ما داره بازی میکنه. یه وقتی عالم خیال میرسه به خلاقیت، به واقعیت زندگی، یه وقتی عالم خیال میرسه به توهم و وهمیات برای ما درست میکنه. ما میخوایم بگیم که ما به عنوان پدر مادرهای نسل قدیم که زندگی کاملا واقعی رو پشت سر گذاشتیم، دور از بازی های اینگونه ذهنیات، بیایم با تجربه هامون با این دنیای جدید آشنا بشیم، باهاش درگیر شیم. ما الان یک مبارزه منفی کاذبی رو داریم با این فضا و نمیتونیم، چون نمیشناسیمش، نمیتونیم هم عالم واقعیش رو از عالم غیر واقعیش تفکیک کنیم بذاریم داریم. و اینجا به نظر من بزرگترین سرمایه‌ای که ما داریم و شاید نسل جوان ندارن و ما باید به اینها یه جورایی در تعامل باهاشون قرار بگیریم. من به همیشه به نسل جوانم میگم، میگم شماها پر از اطلاعاتید که شاید ما کیلومترها ازش عقب هستیم، ولی ما اضافه بر اون اطلاعاتی که حالا در حد خودمون داریم یه چیز به نام تجربه داریم که از چیزی حرف میزنیم که تجربهش کردیم. و شما باید به تجربه ما اعتماد کنید، ما به اطلاعات شما، و اینجا به یک نتیجه برسیم. یعنی به نظر من فرار کردن، مبارزه منفی کردن، متعصبانه در اون چارچوب‌های قدیمی موندن، همه غلط. ما باید روبرو بشیم با این پدیده، واردش بشیم، بعد اون استانداردهای صحیحی که داریم، اون تجربه هامون، اون چارچوب درونی معنویاتمون رو بذاریم کنارش و اونجا بعد میبینیم ناخودآگاه داره زوائد همه کنار میفهمیم چی زائده است و باید قیچیش کرد و جداش کرد.
جناب دکتر جلیلی بزرگوار، تجربه زیسته 40 ساله شورای عالی انقلاب فرهنگی به ما نشون داده که همواره این شورا تلاش کرده تا یک سری قواعد رو تقدیم جامعه کنه، تا جامعه بر اساس اون ریل گذاری فرهنگی حرکت کنه. در حال حاضر آنچه که شما مجموعه حضرت عالی باهاش روبرو هستی در پیرامون سبک زندگی جوانان در پرتوی رسانه‌های نوین، به چه چیزی رسیده؟ به چه دستورالعملی رسیده؟ به چه راهکاری رسیده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا بحث اهمیت این موضوع اشاره بکنم، بعد وارد این موضوع بشم.
خواهش میکنم.
این فضای مجازی به تعبیر مقام آزمانه به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت داره. حضرت بزرگوار رهبر انقلاب میفرماد که اگر من رهبر انقلاب نبودم رئیس فضای مجازی کشور میشدم. امروز فضای مجازی قتلگاه نوجوانان و جوانان شده است. یعنی ما نیاز به یک شبکه پیامرسان وسیع با ظرفیت حداقل 20 میلیون کاربر داریم، که شبکه که همه امکانات، جذابیت ها و حتی شبکه موجود بهتر باشه، که ورود هوشمندانه به شبکه‌های اجتماعی. این چی رو میرسونه؟ اگر کشورهایی که رسانه‌اش نتونن نیازهای فراغتی افراد جامعه رو برطرف کنن، مردم این جامعه رو در معرض این خطرات بنیادی هستن. چرا؟ چون امروزه وسایل ارتباط جمعی در تمام کشور نقش حساسی رو دارن در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. اهمیت رسانه گوری به حدی است که دانشمندان در تقسیم بندی مراحل تمدن بشری اونو لحاظ کردن. یعنی شما تافلر تمدن در 3 حوزه کشاورزی، مرحله صنعتی و فراصنعتی، عرصه ارتباطات و اطلاعات، و بیشترین تأثیر گذاریمون بر جامعه فرهنگی اونا تکنولوژی نوین عهده‌دارن، اینترنت، ماهواره، که ما حتما با این فناوری‌های نوین مواجه شدیم و بزرگترین شاید دستاورد علمی مهندسی که بعد انقلاب صنعتی و موجود توانمندی و حتی سلطه بر جهان شده. یعنی امروزه مکانیزمی که رسانه‌ها در ایجاد سبک زندگی ایجاد میکنن، طبیعتاً نسل‌ها رو به تغییراتی مواجه کردن. یعنی با فراگیر شدن این رسانه‌ها، رسانه به مثل یک موجود ناشناس، یه بیگانه‌ای که به عنوان عضوی از خانواده پذیرفته میشه، برای شما داستان میگه، اطلاع رسانی میکنه، حالا معایر با اون ارزش ها، با اون سنت ها، با اون مواردی که جز فرهنگ پیشینه چند هزار ساله تمدنی و اسلامی بوده، این حالا تأثیر به کار کرده شد. ما در شورای علمای فرهنگی یه کمیسیون داشتیم، سبک زندگی اسلامی ایرانی، که متأسفانه کمیسیون چند ماهی تعطیل شده، به نزدیک 32 تا سند تقریبا تدوین کردیم، که یکی سند بهبود الگوی ارتباطات و تعاملات اجتماعی در فضای مجازی با رویکرد سبک زندگی اسلام ایرانی. البته سندی هم در زمینه سبک زندگی جوانان، دانشجویان، حوزه‌های مختلف و سبک تغذیه، که به نوعی به سبک زندگی اسلامی که امروزه دستخوش تغییر شده، چون متأسفانه رسانه‌ها در حال دگرگونی هستند. فرض بفرمایید شما فردی چاهه در مواجهه با تبلیغات رسانه‌ای در خصوص استفاده از رژیم لاغری، به این فکر میفته که باید لاغر بشه و متاسفانه الگویی که داره به اینا ایجاد میده استفاده رژیم ها و داروهای خاص، که اخیرا در شبکه من تو در اینو به شدت ترویج میکنه، در حال دگرگون سبک زندگیه. هیچگاه در منوی غذای ایرانی مشروبات الکلی بخشی از تشریفات غذا خوردن نبود، ما ایرانی ها نبوده، ولی این شبکه در هنگام معرفی برنده مسابقه آشپزی لذت این مسابقه با مشروبات الکلی تکمیل میکنه، و همچنین تغییر سبک پوشش، بحث مهمانی ها، ارتباطات و مثال دیگری. ما سندی که تقریبا بر اساس حالا مطالعات بر اساس تحقیقات و مواردی و مبانی تقریبا اقدامات و راهکارهایی رو برای اینکه بتونیم ارزش‌های حاکم بر سبک زندگی فضای مجازی رو ایجاد بکنیم. ببینید دیگه نمیشه فضای مجازی رو حالا میگم مدیریت ناپذیره، ولی حداقل میشه اون بومی سازیش کرد و این رو حاکم بکنیم و میشه یک فرصت تقریبا مطرح بشه. منتها باید یک سری راهکارهایی و یک سری خدمش اقداماتی رو هم برای خود دستگاه‌های مختلف، وزارت‌های مختلف، با اون چشم‌انداز، با اون مأموریتایی که در حال مقابله و جلوگیری با نظام سلطه برای تغییر فرهنگ و باورها، بله. یعنی همینجور که نظام سلطه به جنگ با تمدن اسلام اومده، چون امروز تنها تمدنی که در رویارویی با تمدن غربه، به قول خود هانتینگتون هم میگه در تقسیمات تمدن‌ها حتی تمدن‌های چین و روسیه هم حریف نهایی غرب نیستن، اسلامه، لازم مبانی که اون فرهنگ اصیل و اون ماندگاری بیان میکنه. به این خاطر تمام حجمه به این تخریب تمدن رو آوردن. ما تقریبا سندی تقریبا توی زمینه متا تصویب نشده، این سند یه سند جامعی هم تمدید کردیم، باید اینها فلان کمیسیون منحل شده متاسفانه.
خب انشالله با شما خواهیم بود، همچنان با ما باشید، ما راجع به این در واقع سند، پیشنویس سند با هم صحبت خواهیم کرد. جناب آقای سالک، شما به عنوان مدیر کل دفتر مشارکت های اجتماعی وزارت ورزش جوانان خیلی ملموس روبرو هستید. سازمان در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی از دیدگاه‌های نظری مثلا مورد بررسی قرار میدن، خب زحمت میکشن دوستان، ابعادو بررسی میکنن و ریلگذاری فرهنگی میکنن، اما خیلی اوقات این ریلگذاری روش قطاری نمیرود، برای اینکه جامعه مسیر دیگری رو از خودش انتخاب میکنه، یا فشار اون رسانه‌ها زیاده، یا تمایلات جامعه چیزی فراتر از تفکرات نسل اندیشمندی که در این شورا هستن و شما مستقیم باهاشون روبرو هستید. مهمترین مسئله دغدغه رو چه می‌بینید و چه راه حلی پیدا کردید که منحرف نشون جوانان و خانواده‌ها و در بستر درست و صحیحش تا جایی ممکن حرکت کنن؟
ببینید، ما برای اینکه با فضای مجازی یا فضای رسانه‌های نوین مواجه شیم، اول باید ویژگی‌ها مختصات این فضا رو بشناسیم. چند تا ویژگی رو من اول بگم. اول از همه که این فضا باید بردار نیست، یعنی ما نمیتونیم دستور بدیم و امر بدیم که باید از این فضا حتما اینگونه استفاده شد یا آنگونه استفاده شد. ویژگی دوم اینه که تعاملیه، نمیشه از بالا براش در واقع تعیین تکلیف کرد. ویژگی سوم اینه که سرشار از هویت‌های مستعار و غیر واقعیه که شما نمیتونید پشت این نقاب ببینید فردی داخل یا خارج کشور حضور داره. ویژگی بعدیش اینه که خیلی صراحت داره، با صراحت صحبت میکنه. و ویژگی بعدی آخر این که بی‌رحمانه نقد میکنه. این ویژگی‌های فضاهای نوینه. در پرتو این فضا، در پرتو این ویژگی‌های گفتم، ما با این تبعات و آسیب‌های هم مواجه هستیم که اگه براش فکر نکنیم طبیعتا ما مشکل مواجه میشیم. اول از همه که این فضاها داره به شدت دو قطبی سازی رو تو سطح گفتمانی ترویج میده، افرادی که جبهه میگیرن و علیه همدیگه مواضع تند و تیز میگیرن. اتفاق بعدی اینه که ما شاهد پرده دری ها و بی حیایی ها و کلمات رکیکی هستیم که اصلا با سنت ها و ادبیات عادی ما خیلی سازگاری نداره، ولی به خاطر همون نقاب، به خاطر همون ماسکی که بر چهره هست، افراد خیلی بی پرده با هم حرف میزنن. ویژگی بعدش اینه که نظام خانواده و نظام دوستی های اصیل رو داره تضعیف میکنه و در عین حال باندها و گنگها و گروه‌های ناشناس رو داره تقویت می‌کنه. با هم دیگه یهو تصمیم می‌گیرن به یه موزه حمله کنن، هشتگ بزنن، به یه موزه رو تقویت کنن. این در واقع پیچیدگی‌ها و چندلایی بودن این فضا رو داره برامون تصویر می‌کنه که خیلی کار راحتی در مواجهه با این پدیده ما نداریم.
یعنی به اعتبار جناب سالک بزرگوار، انسان‌ها به ویژه جوانان،
بله،
پیاده نظام رسانه‌های نوین هستن. یعنی جدل اصلی رو اون تفکر رسانه یه نوین داره ایجاد میکنه. متو پیاده نظامش که با هم درگیر میشن،
بله،
معمولا افراد جوانن و جوان کم تجربه هستن.
و دقیقا اتفاق نگران کننده اینه که این فضاهای نوین به خاطر همین ویژگی های صراحت، بی‌رحمانه بودن، پرخاشگری داره تولید نفرت و تولید کدورت میکنه. یا بین افرادی که همدیگر رو میشناسن ولی هم، یا افرادی همدیگر رو نمیشناسن ولی اون فضا رو داره همچنان آلوده میکنه. و این فکر میکنم هم برای توسعه کشور، هم برای افرادی که در کنار هم دارن زیست میکنن، خیلی پدیده خطرناکی میتونه.
سپاسگزارم. سرکار خانم بهریه، در خدمت شما هستیم. اتاق فرمان، هشتگ گفتگو، رادیو گفتگو.
دنیای ما دنیای صفر و یک هاست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی. هشتگ گفتگوی ها
هشتگ گفتگو در چیست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش.
هشتگ گفتگو روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو
هشتگ گفتگو.
سپاسگزارم سرکار خانم نمازی صدا بردار محترم. زمان شنیدن بخشی از پیامک هایی هست که تازه به ما رسیده. خانم حسن بود در خدمتتون هست.
بله خواهش میکنم. حالا وقتشه که